آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب شدم و در مجله خبری رادیوی آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. سران تاجیکستان و ایران به ضرورت گسترش همکاری های حربی تاکید کردند. آمریکا و اروپا از محاکمه سروزیر پیشین اوکراین در دادگاه نگرانند. نماینده تاجیکستان در سازمان ملل از نامه هیئت ازبکستان اظهار ناراضگی کرد. و مشروع اخبار. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در تهران پایتخت ایران تلاش های جامعه جهانی را در برابر وحشت افکنی پس از 9 سپتامبر سال 2001 نامؤثر خواند و اظهار تأسف کرد که تا هنوز جامعه جهانی در سمت تهیه و تطبیق یک برنامه عمده رسیدگی به سبب های تروریسم فراملی قدم جدی نگذاشته است و یکی از سبب های گسترش تروریسم را فرق از حد زیادی میان سطح زندگی مردم کشورهای ثروتمند و کشورهای کمبیزاد عنوان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان دین و مذهبی مشخص از جمله اسلام را پیوند دادن با تروریسم را محکوم نموده اظهار داشت که چنین مسئله گذاری در واقع به منفعت تروریستان خواهد بود. در حاشیه کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد خواستار گسترش همکاری های نظامی و فنی شدند. این آمادگی به دنبال بررسی وضع در افغانستان و کلا مشکلات امنیتی منطقه ای اظهار شد، اما تفصیلات بیشتر در این باره منتشر نگشته است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از منبر کنفرانس بین المللی ضد تروریسم غرب را سرمایه گذار و پشتیبان خشونت های سیاسی نامید که ضد مردم آسایشته نگرانیده شده اند و به هیئت هایی که از جمله از سران عراق، افغانستان، پاکستان، سودان و تاجیکستان عبارت بودند گفت واشنگتن، اسرائیل و اروپا از افراد و گروه های پشتیبانی میکنند که مسئول چنین خشونت هایند. در همایش نامه رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای قرائت شد که در آن گفته می شود واشنگتن رفتاری تروریستانه داشته از سازمان های تروریستی خاورمیانه حمایت مالی و نظامی میکند. در حالی که حکومت سوریه سرکوبگری ناراضیان را به مناطق روستایی گسترش می‌دهد، تانک‌های این کشور به دهات در نزدیکی مرز ترکیه وارد شدند. این در حالی است که از ترس جان نزدیک به 12,000 ساکن دهات نزد مرزی به ترکیه فرار کرده‌اند. حامیان حقوق انسان می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه در حمله به تظاهرکنندگان در دمشق، حمص و کسوا دست کم 18 نفر را کشته‌اند. تظاهرکنندگان برکناری رژیم پرزیدنت بشار اسد را طلب می‌کنند. تلویزیون دولتی سوریه افراد مسلح را در قتل شهروندان در ناحیه برزخ عیبدار کرده است. مقامات افغانستان میگویند در یک ترکش مرگ طلبانه در بیمارستان ولایت لوگر 60 نفر کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. همه کشته شدگان بیماران شفاخانه ازرا بودند. طالبان دست داشتن خود را در این حمله رد و آن را محکوم کردند. ایالات متحده و اتحاد اروپا محاکمه نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو را در دادگاهی اوکراین با اتهام سوء استفاده از قدرت محکوم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولند گفت نگرانی در میان است که پرونده ظاهرا انگیزه های سیاسی دارد و هدفش مجازات نمایندگان مخالفان است. با استفاده از این فرصت تکرار میکنم که ایالات متحده از این محاکمه ظاهراً دارای انگیزه های سیاسی با هدف مجازات چهره های مخالف در اوکراین نگران است. وقتی رهبر ارشد یک حزب مخالف به طور نامتناسب با چهره های دیگر سیاسی هدف تحقیق قرار میگیرد، این حال ظاهر انگیزه سیاسی را ایجاد میکند. سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین حسین مانوئل پیکتون تکسیر نیز از این محاکمه انتقاد کرده است. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد سراج الدین اسلوف در نامه به عنوان دبیر کل این سازمان و رهبریت مجمع عمومی سازمان ملل سندی در اینجا پهن کرده هیئت ازبکستان را نادرست نامید و آن را شرح داد. این سند طرفی ازبکستان با نام ذخیره های آب اساسی رشد پایدار و پیشرفت آینده به نمایندگی کشورهای عضو سازمان ملل تبذیه شده است. در نامه نماینده تاجیکستان گفته می شود در سند انتشار داده نمایندگی ازبکستان وضع استفاده از ذخیره های آبی آسیای مرکزی به طور نادرست قلمداد شده در بیان نتیجه های کنفرانس تاشکند که 12 و 13 می برگزار شده است تحریف و پیشتاوری راه یافته است. در نامه جوابی که نماینده تاجیکستان نشر و بررسی آن را در سازمان ملل تقاضا می کند شرح موضوع از نگاه تاجیکستان قلمداد شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
فشرده اخبار جهان را میشنوید که اگر از نیمه آن به صفحه شنوندگان ارجمند ما بپیوسته باشید یا میخواهید بیشتر از آن چه در این 5 دقیقه گنجید از تحولات جهان با خبر شوید سری به سامانه اینترنتی یا تارنمای رادیوی آزادی زنید. همه این و دیگر خبرها همچنین متن و تصویر از رویدادهای مهم را میتوانید آنجا پیدا کنید. نشانه تارنمای ما www.azadi.tj و یا azadi.org. حالا همه شما و یک و یکی شما را آگاه خواهم کرد که در پیش سلسله از گزارش و تحلیل ها ما و شما را انتظار است زیر چنین خط و سرخط ها. از کرسی مخلص فوتبال به کرسی عبدار شونده، حبسی 3 نفر با گمان تشکیل درگیری های 14 ایون در ورزشگاهی کولاب، سازمان ملل صحنه ماجرای راغون، پاسخ نمایندگی تاجیکستان به معرکه گیری طرف ازبکستان، دو خانه دو ماشین دو زن و دو زندگی، بحث بسیار زنی در قزاقستان، پایان کاهش و آغاز افزایش در افغانستان، افزایش تولید مواد مخدر. شروع کنیم از خبری که از یک سو برای مخلصان فوتبال جالب است و از سوی دیگر برای همه آنهایی که به وضع سیاسی کشور فکر میکنند و خواستار امنیت و آرامی اند و مخالف خشونت و زورآوری. خوب اگر شما مخلص فوتبال نیستید و حتی به سیاست هم سر و کار یا توجه ندارید، اما امنیت و ثبات کشور حتما مسئله است که برایتان مهم باقی میماند. پس این موضوع برای همه شماست. با دستور دادگاه شهری کولاب، 3 شهروند تاجیکستان با اتهام تشکیل ناآرامی های روز 14 ایون در ورزشگاه و خیابان های این شهر به حبس گرفته شدند. قبلا خبر داده بودیم که نزدیک به 40 گمان بر شده این درگیری ها بازداشت شدند. اکنون مقامات حفظ حقوق میگویند با تکیه به نتایج تحقیق و نوارهای ویدیویی رویدادهای فوتبالی 3 نفر را به حیث سازماندهندگان و انگیزندگان این خشونت ها به محاکمه میکشند. تفصیلات دستور دادگاه را از خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت می شنویم.
دادگاه شهر کولاب روادید حبس 3 نفری را که گفته می شود عاملان اساسی تشکیل بی‌نظامی های روز 14 ایون در جریان بازی فوتبال می باشند صادر کرده است. بر اثر این بی‌نظامی ها در ورزشگاه شهر کولاب ضمن بازی دسته های استقلال و روشن 27 نفر از جمله 9 کارمند میلیسا جراحت برداشتند. سهراب شاه فرخشاه سخنگوی حکومت شهر کولاب در رابطه با قضیه بازداشت 3 نفری مظنون در تشکیل بی‌نظامی ها گفت
عین زمان 3 نفر با ماده 237 قسم 2 یعنی اوباشی بازداشت شدند و نسبت آنها پرونده جنایی باز شد.
حالا معلوم نیست که مجازات این 3 نفر چی خواهد بود، زندان، جریمه یا حبس شرطی. اما در نتیجه بی‌نظامی های روز 14 ایون شهر کولاب بر علاوه 27 نفر شخص مجروح، واسطه های نقلیات زیاد ضرر دیده، ساکنان بناهای اطراف ورزشگاه از شکسته شدن تیرزه های خانه هایشان شکایت کردند. شاهدان عینی میگویند بین مخلصان فوتبال و نیروهای امور داخلی برخورد شده و برای پراکنده کردن مخلصان آشوبگر کارمندان میلیسا از ترکش های ترساننده و ماشین های آبپاش استفاده بردند. مخلصان روشن کولاب کارمندان امور داخلی را مسئول پیش آمدن وضعیت نامیده از آن ناراضی بودند که به عقیده آنها در بازی دسته با استقلال که پسر رئیس جمهور رستم امام‌علی یکی از سرپرستان آن است داوران به سود استقلال داوری کردند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان بعد از بررسی رویداد در ورزشگاه شهر کولاب روشن کولاب را از 5 بازی در ورزشگاه خود محروم و 3000 سومانی جریمه کرد. اما باز هم ادامه تحولات در اطراف این حوادث به رغم انتظار مقامات انجام گرفت. در سه روز پیش به دنبال انجام بازی فوتبال روشن و پامیر باز هم مخلصان فوتبال به خیابان، اما این نوبت خیابان نعمت قرهبایف شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ریختند و باز هم ماشین شکنی و باز هم برخورد با آمان صورت گرفت. کارشناسان میگویند این حال پیامد درست ارزیابی نشدن حادثه کولا بود و اگر این تحولات حالا هم به صورت درست ریشه یابی نشود میتوان انتظار بیشتری آن را داشت. رجب میرزا تحلیلگر و روزنامه‌نگار تاجیک میگوید
روز به روز از پاسخ گرفتن به سوال ها دیده به این قضیه زمین شدن این سوال ها زیادتر میشود. حالا ما باید بفهمیم که حداقل حکومت چی میخواهد از این اقدامایی که میکنه. تا هنوز نمیدونیم که عالی میخواهد که سبب های اصلیش بدونه یا ندونه و از چی طریق اینا معلوم کردن. یک ما درباره واکنش هاش هم چیزی گفتن نمیتونیم. واقعا نمیتونه که بدون یگان خل واکنش مثبت یا منفی همین قضیه باقی بگذاره، چون سخن درباره یک قسمتی بسیار گفتم ممکن استراتژی مردم می رود. اول اینکه اونا خیلی جوان هستن و دوم اینکه مثلا از منطقه جنوبی کشور، از منطقه مثلا که هم در داخل و هم خارج، از اونا دوین چشم انتظاری کدام یک اقدام های معلوم و نامعلوم است. اما حکومت تاریخشان نمودار میکنه که گویا در اینجا یوان گپی نیست.
باید گفت به دنبال حادثه روز 22 ایون در شهر دوشنبه 44 نفر با اتهام به ترتیبی اموی بازداشت شدند. حالا راجع به سرنوشت این افراد که چی مجازات آنها را انتظار است مقامات حرفی نگفتند. اما ضمن تهیه این گزارش خبر رسید که بازی نوبتی دسته های روشن و خیر در شهر وحدت به تاخیر افتاده است. با گفته برخی تحلیلگران شاید مقامات اکنون با جدیت مسئله نزدیک شدند و با لغو تاریخ بازی خواستند از یک بی‌نظامی دیگر جلوگیری کنند. برخی تحلیلگران میگویند قضیه بی‌نظامی ها در فوتبال از دایره ورزش کمی فراتر رفته و به یک اصول بیان اعتراض تبدیل شده است. اعتراضی که هم مقامات و هم محافل سیاسی آن را هنوز نادیده گرفتند. ولی لغو بازی فوتبال خیر و روشن از افزایش نگرانی مقامات درک می‌دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
لغو بازی نوبتی دسته روشن کولاب در ناحیه وحدت همچون نخستین علامت نگرانی مقامات دولت از خشونت‌های مربوط به فوتبال در پس منظر اعلان اتهام به سه بازداشت شده در گیری‌های 14 ایون در شهر کولاب. بحث خوانندگان تارنمای آزادی، تارنمای رادیو آزادی در این باره ادامه دارد و اکثر آنها می نویسند مخلصان فوتبال در این رویدادها جرم ندارند، بلکه برخورد کارمندان امور داخلی به بروز درگیری ها سبب گشته است. و ضمناً کارشناسان نیز گفتند ملیسه به جز از زورآوری تاکتیک های دیگر برخورد به احساسات مخلصان فوتبال را استفاده نمی کند و چاره های پیشگیری از روی دادن چنین خشونت ها نیز چندان استفاده نمی شود. خب اگر شما هم گفتنی در این باره دارید می توانید با تارنمای رادیو آزادی دراید www.azadi.org یا اگر در یاد گرفتن این نام ها این حرف ها برایت مشکل باشد هم تو در گوگل آزادی نویسید و صفحه را یافته نظر خود را برای دیگران معلوم کنید، البته به حرف بد و به خشونت لفظی.
سر نغز بود ما دامو مقبول یادم هم دو تا بالغرم ببینیم یکی دلی آدم شیخ میکنه که با یکان تغییر رو نیفتد چند
بود که همه برابر بود شوخ و قدال
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان هستیم.
عضمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تارنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی Back in the
USSR. بله، آزمون خاطره و عکس ها از زمان شوروی، از زمان SSSR و تقریبا در این آگهی میشنوید SSSR تا 25 ایون ادامه میکند. در آن شرکت کنید و برنده شوید. باور داریم جایزه های آن بهترین جایزه های مورد آرزوی هر یک شماست. دو کامپیوتر نتبوک، دو دیکتافون آخر زمان ژورنالیستی و دو تلفن دستی دارای کامرای خوب عکاسی و ویدیوگیری برای بهترین خاطره و بهترین عکس از زمان SSSR. ضمناً طرحی نیروگاه برق آبی روغن نیز از زمان شوروی می آید و آن را مهندسان اوزبک گپراگوری شهر تاشکند کشیدند و ازبکستان در وقتش ارزمند بنیاد این نیروگاه بود تا با استفاده از آن هزاران گکتر زمین های کارم را حاصل خیز گرداند. اما اکنون زمان دیگر شده است. طوری در خبرهای کوتاه شنیدید یک بحث در سازمان ملل ادامه دارد در بین هیئت های تاجیکستان و ازبکستان، نمایندگی های دائمی تاجیکستان و ازبکستان و نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در یک نامه به دبیر کلی این سازمان از آن شکوه کرده است که ازبکستان با پیشکش معلومات غیر واقعی از نگاه نمایندگی به اعضای سازمان ملل تلاش دارد وضع استفاده از ذخیره های آب آسیای مرکزی را به گونه ای تصویر کند که به منفعت خودش باشد و به گونه ای که ساختمان آب انبار روغن یک منظره خرابی آور کسب کند. که ساختمان طوری معلوم به ساختمان روغن ازبکستان مدت طولانی است که یک مخالفت سرسختانه نشان می دهد و بحث هم بحث نو نیست، اما با تلاش های ازبکستان هرچی بیشتر به صحنه های بین المللی کشانیده می شود. نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد دلیل های طرفی تاجیکستان را به اعضای سازمان پیشنهاد کرده است که تفصیلات هر دو موضع گیری را می توانید در تارنامه رادیو آزادی مطالعه کنید. در این بین روند کوچانیدن ساکنان دهاتی که زیر آب انبار خواهند ماند با مشکل روبرو گشته است. اولا تعداد آنهایی که بنا بر سندها الکی از آنجا کوچیدند با واقعیت برابر نیست، جوابگو نیست، و ثانیان ساکنان سالمند منطقه با کوچیدن مخالفند. چرا؟ در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
برنامه کوچانیدن مردم منطقه کنار آبانبار نیروگاه روغن که با ساختمان درغاب زیر آب خواهد ماند سال 2009 آغاز یافته بود. حکومت پیش بینی میکند که در چارچوب این برنامه 4700 آیله بیش از 63 دهه روغن و نوراباد به دنگره ترسونزاده و دربند مهاجر خواهند شد. بانک جهانی میگوید که طبق گزارش های رسمی سال 2009 600 آیله و سال 2010 1000 آیله به جای نو زیست کوچ بستند. اما در گزارش های رسمی ذکر نشده است که بعضی آیله ها و بخصوص افراد سال خورده این آیله ها فقط در اسناد رسمی کوچیدند، ولی در عمل در همان دهات خود بسر می برند. با گفته تحمینه جورایی و هماهنگسازی برنامه مانیتورینگ کوچیدن ساکنان از منطقه آبانبار روغن در بیوروی حقوق انسان در تاجیکستان، برخی از ساکنان این دهات بخصوص پیرانسالان خواهش کوچ بستن ندارند، ولی اکثر ساکنان جوان برعکس میخواهند هر چیز زودتر این منطقه را ترک کنند، به شرطی که دولت اموال آنها را درست به حساب گیرد و به آنها پولی مناسب بدهد تا در محل نو بتوانند منزل بنیاد کنند. تحمینه جورایوا در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
مشکلی یکمش در امون اتسنک است، مالکیتشون و یو گفته استودن که این از خیلی هم پست پولش پست است، گفته استودن نمیرسد که با همون پول خونه نو سازند.
برخی از ساکنان دهات نوراباد و روغان نیز به این نکته تاکید دارند و آنها آمادند که به خاطر هر چه زودتر ساخته شدن نیروگاه روغان از آنجا کوچ بندند. برای مثال دولت‌های دهمرده و ساکن دهه سیچراغ و رئیس جماعت این روستا در گفتگو با رادیو آزادی گفت در مورد کوچ بندی در این دهه مشکلی نیست، همه می‌خواهند به خاطر ساختمان این نیروگاه هر چه تیزتر کوچ بندند. خواسته مردم آن است که تا حقوق‌های آنها در این زمینه نقص نشود. دادر جان جابیروف مسئول بخش کوچبندی از حوزه آبانبار روغن در ناحیه نوراباد در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حکومت تمام چاره ها را به منظور کوچ دادن ساکنان این منطقه اندیشیده است. با گفته وی از سال 2009 تا بدین سو حدود 700 خانواده به منطقه امن به خصوص ناحیه دنگره، رودکی و ترسونزاده کوچانده شده است. جناب جابیروف میگوید
بعد تخمیناً در حدود به حساب میونه 120-130,000 سومونی هر یا اویله می شود. این حسابی میونه. یک شاید 100 هزار، یک شاید که مثال 70 هزار. که مبلغ بوره ما مرحله به مرحله تامین میکنه. مثال 30-40 فویزی مبلغ شمید. یه ممون که کورا سر کردید. همون 30-40 هزار که مصرف شید. موفق حساب کتاب های مهندیس ها و همون نوزیرون. با مبلغ شبا میتیم برای بنیاد تا آخره رسوندن خونه شد.
با تاکید جناب جابیروف در حال حاضر در ناحیه رودکی 4 محله نو بنیاد شده است و مردم خانه سازی را ادامه می دهند و آنها با آب نوشاکی تامین شدند و افزود ساختمان 170 خانه استقامتی در ناحیه دنگرانی جریان دارد و مردم منطقه حوزه آبانبار در باره روند کوچیدن هم اطلاعات را در دست دارند و هیچ کس از کوچمندی ناراضی نیست. اما تخمینه جورایی و هماهنگساز برنامه مانیتورینگ کوچمندی از حوزه آبانبار راغون در بیوروی حقوق انسان در تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد.
که از روی همی اطلاعات و یا هم کمتر محدودیت دارن و یا هم خدر بسیار میدونن چی خیل میشود کای میکوچند و گجو میکوچند یا خیل آدمو این خیل اطلاعات رو ندارن.
با گفته تخمینه جورایی و در این روند بر اساس معیارهای بین المللی نقض حقوق انسان مشاهده می شود و دولت را ضرور است با مردم در این باره گفتگو کنند و طلب مردم را در بخش پرداخت جبران پولی و مقدار آن قانع گردانند. برای مثال برای کوشاندن مردم شرایط فنی یعنی ماشین برای انتقال اموال آنها فراهم کنند. ضمناً کوچ دادن ساکنان مناطق تحت آبانبار راغون هنوز در زمان شوروی طرح‌ریزی شده بود. آن زمان به خاطر زیر آب ماندن منزلی ساکنان سر و صداهای بلند گردیده بود که در نهایت ساختمان این نیروگاه به تعویق افتاد. همکنون که حکومت با اراده قوی در همکاری با بانک جهانی میخواهد این نیروگاه را بسازد، بیشتری صاحب نظران بر این نظرند که باید خواسته مردم را دولت برآورده سازد تا دوباره این ساختمان به تعویق نیفتد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده. بله، این آگهی مدت پیش ضبط شده بود، ولی خواتر نباشید، آزادی در فیسبوک برای شما، برای هر یک شما هم جای گذاشته است، هرچند که حضور گسترده دارد اما همه جای ها را به درجه پر نکرده است که به شما جای نرسد. منظور اگر فیسبوک را تنها برای چقچق اینترنتی و یا صحبت های نچندان خوشایند در موضوع های نچندان مفید استفاده کنید، آزادی به شما مشغولیت های دیگر پیشنهاد میکند، از جمله بحث درباره امروز و فردای کشور، تحصیل در خارجه مثلا، زبان، ادبیات، فرهنگ، موسیقی، عکس، ویدیو، بلاگ و تأثیراتی مختلف. مثلا به فکر شما اگر طرفداران و مقابلان بسیار زنی در فیسبوک روبروی هم آیند و وارد بحث شوند، کی غلبه خواهد کرد؟ در بین خوانندگان قزاق برای نمونه طرفداران بسیار زنی دست بالا شدند و در قزاقستان پولیگامی یا سرزنی طرف به یک روند عادی و گسترده تبدیل می‌یابد. چنانچه وقتی پایتخت را از الماتا به آستانه کوچاندند، منصبداران دولتی به کبوتران دوبامه تبدیل یافتند. آنها با بهانه سردی هوا یا روزگار ناسرانجام اویله های خود را به پایتخت نو نکوچانده، فقط روزهای استراحت از آستانه به الماتا برمیگشتند و در این بین در آستانه اویله های نو بنیاد نمودند تا از سختی های به اصطلاح مهاجرت مشقت نبینند. ضمن یک بخش عمده مهاجران تاجیک در روسیه نیز از روی همین اصل عمل میکنند. خوب با زندگی بایبیشه ها و توکلاهای قزاقستان و چی معنی داشتن این اصطلاحات در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه آشنا میشویم.
الماتا برای بوی بیشه ها است و استانه برای توکل ها. این تعبیر در قزاقستان معروف بوده، در میان مردم برای اینکاسی بسیار زنی منصبداران استفاده می شود. بوی بیشه همسری اول و توکل همسری جوانتری مرد است. در سالهای 90 قرن گذشته وقتی پایتخت قزاقستان از الماتا به استانه انتقال یافت، منصبدار بلند پایه دائما در بین دو شهر روا داشتند. بعضی از آنها همسران اولشان را در الماتا نگذاشته، در پایتخت نو کشورشان خانم های جوان را به عیسی همسری نو قبول کردند. طبق قانون سر سال 1921 در قزاقستان و دیگر جماهیر منطقه بسیار زنی منع شده است. بعد از سقوط شوروی هم یگان کشوری صاحب استقلال آسیای مرکزی بسیار زنی و یا پولیگامی را رسما اجازه نداده است. در اکثر کشورهای آسیای مرکزی شخصی که همسری دوم و یا سوم میگیرد میتواند به مدت 2 سال از آزادی محروم شود. ولی سر سال 1998 قزاقستان بسیار زنی را از قانون جنایی بیرون کشید. رقم واقعی مردان سرزن قزاقستان معلوم نیست. نیست. در پرسش‌های غیررسمی افکاری عامه 40% مردان از بسیار زنی پشتیبانی کردند. در میان زنان 20% پرسیده شدگان گفتند که با بسیار زنی مشکلی ندارند. طرفداران این پدیده به انعنه‌های ملی و مذهبی اشاره کرده میگویند که در شرایط معین دین اسلام اجازت میدهد که مرد بر علاوه همسر اول زن دوم و سوم بگیرد. شینر اپای خانومی 57 ساله قزاق از شهر شیمکنت مخالف بسیار زنی نیست. او همراه با دو همسر جوانتر شوهرش 5 فرزند را تربیت میکند.
تا زمانی که مردان همه زنانشون رو از نقطه نظری مالی تامین میکنند، من با بسیار زنی هیچ مشکلی ندارم. ما در خانه همون چیزی رو تقسیم نمیکنیم. همه کودکان ما سه همسر رو مادر مینامند. ما همراه به هر جا میرویم و کارهای خانه رو تقسیم میکنیم.
به عقیده شینر اپای که خود رو در نقش بوی بیشه میبیند، بهتر است مرد اشکار و چند زن داشته باشد و نگهبان اولی دویمو فرزندانش باشد. شینرپای می افزاید فرزندانی که از مشوقه های پنهانی به دنیا می آیند از کمک خیش و نزدیکان پدرشان برکنار میمونند. فکر شینرپای برای اکثریت مردم قزاقستان کشفیاد نیست. کارشناسان قزاق میگند عادتا مردان از 40 ساله به بالا در فکر ازدواج دویم و سوم بوده، خانم های 20 و 30 ساله مورد توجه آنها هستند. سابق داماد پرزیدنت قزاقستان روحت علیف که حالا در غربت بوده در قزاقستان همچون دشمن ملت ترجمه می شود، در یادداشتش نوشته است که خود رئیس جمهور نظربایف بر علاوه همسرش سارا باز دو همسری جوان یعنی دو توکال داشته، از آنها سه فرزند، دو دختر و یک پسر دارد. پرزیدنت نظربایف همسرش سارا و سه دخترش را همراه با خود به الماتو نبرده است، ولی او این ادعای علیف را نیز هیچگاه تصدیق نکرده است. بعضی پرزیدنت نظربایف خانم سارا را با خود به سفر های رسمی میگیرد. مساله اعتراف بسیار زنی دو دفعه در پارلمان قزاقستان بررسی شده است. سال 2001 پیشنهاد شد که به توکل ها یعنی به همسران دوم و سوم مقام قانونی داده شود، ولی پیشنهاد از پشتیبانی کافی وکیلان مردمی برخوردار نشد. سال 2008 باز هم در چارچوب قانون عقد نکاح و آیله پیشنهاد اعتراف رسمی بسیار زنی مطرح شد، ولی با تشبث وکیلان زن و فعالان حقوق بشر ناکام گردید. وقت سیزدیق و وکیل جوان است که با حمایت از حقوق زنان شناخته می شود. او میگوید اگر مردان بسیار زنی می خواهند، آنها باید اعتراف کنند که زن هم با گرفتن چند شوهر حق دارد. سیزدیق و خاطر نشان می کند که در قانون اساسی کشور حق زن و مرد برابر است. حال آنها تخمین می کنند که شاید به همین زودی ها پیشنهاد اعتراف رسمی بسیار زنی در یکون شکل دیگر به بررسی پارلمان مطرح گردد. تا آن وقت افراد خواهشمند ازدواج دوم و سوم به نزد ملاها رفته نکاح اسلامی خواهند کرد. در همسایه کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان به ملاها دستور داده شده است که بدون شهادت نامه عقد نکاح دولتی نکاح اسلامی را نگذرانند، ولی مقامات قزاقستان در این باره اقدام نکردند. در صحبت با رادیو آزادی امام خطیب مسجد الماتو بختیار حسن علیف ابراز داشت که سر از آغاز سال تا نیمه های ماه ایون تخمینا 400 و یا 500 مراسم نکاح اسلامی برگزار نموده است.
برنامه خبری رادیوی آزادی را با درخواست یک خواننده تورنمای رادیو آزادی ادامه می دهیم. وی از شهر اصفهان نوشته است که با وجود رسما به پایان رسیدن رژه انتقالی نیروی برق در اصفهان، هنوز هم این رژه ادامه دارد، یعنی در یک روز همگی در یک روز تا 5 ساعت نیروی برق قطع می شود. این نامه در تورنمای رادیو آزادی منتشر شده است و در پایانش ما از همه شما خواستیم که بنویسید که آیا در منطقه شما اوضاع چه خیل است، و همچنین درخواست کردیم که شاید مسئولان شرکت برق تاجیک به این نامه خواننده پاسخ دهند. و اکنون در فرصت باقی مانده یک گزارش از رشته ورزش درباره امضا شدن قرارداد همکاری بین کمیته های ملی المپیک تاجیکستان و افغانستان از دوشنبه همکاری ما نرزالله لطیف.
روز 24 ایون در شهر دوشنبه شرطنامه همکاری میان کمیته های ملی المپیک تاجیکستان و افغانستان به تصویب رسید. به این سند ملک شاه نعمتوف معاون اول رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان و محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان امضا گذاشتند. جناب نعمتوف در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت بر اساس این شرطنامه برگزاری مسابقات در رشته های مختلف میان ورزشکاران هر دو کشور، تبادل تجربه کاری مربیان و متخصصان ساحه در نظر است. جناب نعمتوف افزود
و فکر میکنم که این باز هم از زمان همکاری هایی که ما تا امروز داشتیم باز یک تقویت نو میبیند و در آینده میتوانیم که ما در هر یک چاره بینه که در کشور خود داشته باشیم دوستای افغانی خود دعوت کنیم.
هیئت ورزشی افغانستان تحت رهبری محمد ظاهر اغبر وزیر تربیت بدنی و ورزش افغانستان و همزمان رئیس کمیته ملی المپیک این کشور در تاجیکستان 3 روز مهمان میشود. جناب اغبر به خبرنگاران گفت
ما هم خواستیم من حیث دو ملت با هم برادر، هم فرهنگ، هم سایه و هم نژاد، همکاری های متقابل ورزشی را به عنوان یک مکتب اخلاق آغاز کنیم کی روابط سبب شود که فرهنگ و کلچر خصوصا ای دو ملت به فراموشی گذاشته نشد. ما تلاش میکنیم که وحدت و صمیمیت از طریق ورزش گسترش بدیم.
جناب اغبر رهبری ساحه ورزش افغانستان همچنین اطلاع داد که تیم ملی فوتبال این کشور برای شرکت در بازی انتخابی مسابقات قهرمانی جهان با تیم فلسطین 2-3 روز پیش از سبقت به تاجیکستان می آید. بازی میان تیم های افغانستان و فلسطین 29 ایون در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این بود آخرین گزارش در این قسمت از مجله خبری رادیوی آزادی.